ساعت 15 پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به گشودن آتش در منطقه قره‌باغ متهم کردند. شمار تلفات مربوط به تصادفات نوروزی 351 تن اعلام شد. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت چند ساعته هدیه تهرانی و چند فعال مدنی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت دفاع ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه در بیانیه‌های یکدیگر را به گشودن آتش و تشدید تنش در منطقه قره‌باغ متهم کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان می‌گوید ارتش ارمنستان طی 24 ساعت گذشته 10 بار در امتداد خط مرزی قره‌باغ آتش گشوده است. همزمان به گفته خبرنگار رادیو فردا در ایروان، ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که با استفاده از تانک و خودروهای زرهی به خاک این کشور تجاوز کرده است. آرترسون هوانیسیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، از سقوط یک فروند هلیکوپتر نظامی جمهوری آذربایجان در مرز قره‌باغ خبر داد، اما جمهوری آذربایجان این خبر را رد کرد. منطقه کوهستانی قره‌باغ در جنوب غربی جمهوری آذربایجان از 28 سال پیش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان مورد مناقشه بوده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با روبیک میناسینیان، خبرنگار رادیو فردا در ایروان، و ابتدا از او درباره شرح این درگیری‌ها پرسیدم. روبیک میناسیان:
معمولاً تنش بین نیروهای مسلح قره‌باغ و آذربایجان همیشه هست، یعنی همیشه وزارت دفاع ارمنستان یا وزارت دفاع قره‌باغ اعلام میکنن که در روز 100 شلیک 150 شلیک انجام شده، ولی از امروز صبح اعلام شد که از شب اول آوریل، یعنی از شب گذشته، نیروهای آذربایجان سلاحاشون رو عوض کردن و تانک و سلاح سنگین دارن استفاده میکنن و درگیری در کل مرز قره‌باغ و آذربایجان ادامه داره تا این ساعت. یک هلیکوپتر دیگر آذربایجان و یک دستگاه تانک و یک هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفتند در این ساعات آخری که الان من دارم باهاتون صحبت میکنم. نبردها در منطقه هادروت و مارتاکرت قره‌باغ هم همچنان ادامه دارند. ارمنستان از کشته شدن یک دختر بچه 12 ساله و زخمی شدن دو دختر بچه دیگه در شهر مرزی ماردونی در قره‌باغ خبر داده. سیران اوهانیان هم، وزیر دفاع ارمنستان، عواقب چنین درگیری هایی رو گسترده و برای آذربایجان بسیار دردناک و غیر قابل پیش بینی عنوان کرده.
یعنی شما فکر میکنید که این نبرد برخلاف نبردهای قبلی دامنه دار خواهد بود یا متوقف خواهد شد در روزهای آینده؟
ببینید، سخنگوی وزارت دفاع قره‌باغ اعلام کرد که از سال 94 به این طرف بی سابقه است به کارگیری چنین سلاح‌هایی از طرف آذربایجان.
دلیل این صف‌کشی نیروهای آذربایجان در مرز چی هست؟
از دو طرف دلایل متفاوتی اعلام میشه. معمولاً از طرف آذربایجان اعلام میشه که ارمنستان رژیمی که از سال 94 برای آتش بس اعلام شده بود رو نقض میکنه و ارمنستان هم معمولاً آذربایجان رو متهم میکنه، ولی تحلیلگران در ارمنستان اینها رو، تمام این قضایا رو، به آذربایجان متصل میکنن و بر این عقیدن که آذربایجان میخواد که وضعیت داخلی خودش رو با آتشبارها پنهان بکنه.
خبرها اومده که یک هلیکوپتر متعلق به آذربایجان هم سقوط کرده. آیا تلفاتی هم داشته یا خیر؟
به گفته سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان تلفات از هر دو طرف هست، ولی تلفات آذربایجان بسیار زیاد اعلام شده و بله، وزارت دفاع ارمنستان تایید کرده که یک هلیکوپتر از طرف نیروهای مسلح قره‌باغ هدف قرار گرفته، ولی وزارت دفاع آذربایجان تکذیب کرد این خبر.
ادامه خبرها. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران، آخرین تلفات مربوط به تصادفات نوروزی را تا روز پنجشنبه 351 تن اعلام کرد. به گفته وی بیشترین آمار حوادث رانندگی در این ایام مربوط به استانهای تهران، فارس و خراسان رضوی بوده است. همزمان اسکندر مومنی، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ایران، میگوید 44% تصادفات نوروزی از نوع واژگونی خودرو و عامل آن خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است. جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ایران همچنین بیشترین تصادفات را مربوط به خودروی پراید دانست و بر لزوم افزایش ایمنی این خودرو تاکید کرد. به گفته حسین اشتری، فرماندهی نیروی انتظامی ایران، آمار تصادفات جاده‌ای در نوروز امسال نسبت به سال گذشته کاهشی 11% داشته است. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت و بازجویی چند ساعته هدیه تهرانی بازیگر سینما به همراه 16 فعال مدنی در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد روز جمعه در جریان تجمعی به مناسبت روز طبیعت در پارک لاله تهران بازداشت شدند و قرار است روز یکشنبه محاکمه شوند. هدیه تهرانی روز سه‌شنبه با انتشار فراخوانی روی صفحه اینستاگرام خود از مخاطبانش برای شرکت در تجمع روز 13 فروردین ماه به مناسبت گرامی داشت روز طبیعت دعوت کرده بود. مقام‌های انتظامی و قضایی ایران درباره این خبر اظهار نظری نکردند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طی سخنانی بار دیگر توافق اتمی با ایران را بسیار ثمربخش توصیف کرد و گفت اگرچه آمیزش دوباره ایران با اقتصاد جهانی زمان نیاز دارد، ولی ایرانیان آثار سودمند توافق را احساس می‌کنند. گزارش‌ها حاکی است که دولت آمریکا در همین حال تسهیلات غیر مستقیم بانکی و مالی برای ایرانیان را در نظر گرفته که با مخالفت‌هایی در کنگره آن کشور روبرو شده. مشروح این گزارش ها را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز آدینه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یک موفقیت ارزشمند و مدلی برای دیپلماسی آینده نامید. سخنان آقای اوباما در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی که آخرین نشست سران در مهلت باقی مانده از دوران ریاست جمهوری او به شمار می رود ایراد شد که این هفته به مسئله نگران کننده تهدیدهای اتمی به ویژه از جانب برخی دولت‌ها مانند کره شمالی و سازمان‌هایی چون گروه حکومت اسلامی پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگرچه رهبران و شهروندان ایران نسبت به کند بودن نتایج لغو تحریم‌ها ابراز شکوه می‌کنند، ولی تجدید آمیزش اقتصاد آن کشور با اقتصاد جهانی به زمان نیاز دارد. با این حال آقای اوباما افسود که ایرانیان منافع ناشی از توافق برجام را احساس می‌کنند. خبرگزاری فرانسه میگوید که رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی با اعضای شورای امنیت نیز که در گروه 5+1 گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی را پیش بردند دیدار کرده و گفته است که توافق برجام یادآور این نکته است که اگر جامعه جهانی همگام با یکدیگر حرکت کند میتواند یک استراتژی امنیت مشترک را پیش ببرد. رویترز هم در گزارشی به بخش دیگری از سخنان آقای اوباما اشاره کرده که گفته است لازم است 6 قدرت بزرگ جهان که توافق برجام را ممکن ساختند همکاری برای اجرای کامل آن را ادامه دهند. در این زمینه خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که مدیران سیاسی گروه 5+1 در ماه جاری میلادی برای بررسی پیشرفت مراحل اجرایی برجام نشست مشترکی خواهند داشت. هنوز تاریخ و محل این دیدار مشخص نشده است. مقام‌های دولت آمریکا در روزهای اخیر از اجرای تعهدات دولت ایران در چارچوب برجام ابراز خرسندی کردند.
We've been pleased that Iran has followed through on the steps that they committed to take.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود ضمن ابراز رضایت از آنچه دولت ایران تاکنون انجام داده گفت که فرستادن حدود 98% از اورانیوم غنی شده به خارج از کشور اجرای یکی از تعهدات کلیدی ایران بوده است.
We do believe that they are complying with the JCPOA.
بن رودز معاون امور امنیت ملی کاخ سفید نیز پیشتر گفته است که ایران مفاد توافق برجام را اجرا می کند. آقای رودز افزود که دولت آمریکا در مورد سایر اقدامات دولت ایران که غیر سازنده هستند موضع روشنی دارد که البته ارتباطی به توافق اتمی ندارند. با این حال سیاست دولت اوباما در قبال ایران همچنان با مخالفت‌هایی روبروست که در مواردی از جانب هر دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه متوجه کاخ سفید می‌شود. شبکه خبری ABC روز جمعه در گزارشی گفت که منتقدان دولت اوباما از تسهیلات تازه‌ای که در زمینه داد و ستدهای بانکی و مبادلات دلاری در اختیار ایران قرار می‌گیرد بسیار ناراضی‌اند. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای نسبت به این رویکرد دولت اوباما ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف آن شده است و اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته ضمن ابراز امیدواری به نتایج کنفرانس امنیت اتمی در واشنگتن بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را معیوب و ناقص خوانده که به رهبر جمهوری اسلامی مشروعیت بخشیده و این در حالی است که برنامه موشک‌های بالستیکی ایران و پشتیبانی رژیم تهران از تروریسم به گفته او تداوم یافته است. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز به گزارش روزنامه واشنگتن پست نسبت به کمکاری دولت اوباما در شورای امنیت برای پاسخگویی به آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ابراز ناخشنودی کرده است. با این حال جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا نسبت به استفاده غیر ضروری از تحریم‌ها هشدار می‌دهد.
We must be conscious of the risk that overuse of sanctions could undermine our leadership position within the global economy.
وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی گفت که آمریکا نسبت به خطرهای استفاده غیر ضروری از تحریم‌ها باید هوشیار باشد. در غیر این صورت این امر می‌تواند به موقعیت رهبری آمریکا در اقتصاد جهانی آسیب بزند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای بروجردی، اگر حافظه تاریخی درستی داشته باشیم، دقیقاً این برنامه‌های موشکی ما رو به یاد روزهای نخست در مورد برنامه‌های اتمی میندازه.
جناب آقای اولان، رئیس جمهور محترم فرانسه، فرمودن ریشه تروریست در سوریه و عراقه. عزیزم، ریشه تروریسم شما در 37 سال پیش از فرانسه با یک هواپیمای اختصاصی وارد ایران کردید و توسط همون آیت الله خمینی به سر تا سر جهان صادر شد.
آقای رفسنجانی، حقشی که خامنه‌ای بروش بتاپه، چون کسی که آقای خامنه‌ای رهبر کرد ایشون بود.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم ایران. با گفتگو همه چی حل میشه، با خشونت هیچی حل نمیشه. مثل گره کوری که با دندون هم باز نمیشه و باز نخواهد شد.
من خواستم در مورد همین بیابی و خوشسالی ایران صحبت کنم. بابا اصلا اینا هیچ رعایتی هیچی رو نمی کنن. مثلا تو کوچه ها بارها خودم رد میشنم میبینم مثلا نفر هست داره همینطوری با شلنگ آب انداخته ماشینه داره میشوره بودی، در صورتی که میشه با یه ظرف آب یه ساعت میشه ماشینش رو شستشو کنی. خدا نه خوش نمیاد و بقیه جاهایی هست که آب اصلا ندارن که بخورن لیوانی آب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در خبری دیگر، سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد در جریان خشونت‌های ماه گذشته میلادی در عراق بیش از 1100 تن کشته شدند که نیمی از آنان غیر نظامی بودند. بر اساس این گزارش طی این مدت بیش از 1500 تن نیز زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، یان کوبیش نماینده سازمان ملل در امور عراق میگوید بخشی از این تلفات ناشی از اثرات ثانویه خشونت‌ها از جمله عدم دسترسی به امکانات پزشکی و کمبود آب و مواد غذایی بوده است. و دانشمندان با کشف فسیل 99 میلیون ساله یک آفتاب‌پرست در جنوب شرقی آسیا حلقه گمشده‌ای از تکامل خزندگان را یافتند. به گزارش رویترز، محققان موزه تاریخ طبیعی فلوریدا که این یافته را اعلام کردند میگویند این فسیل 75 میلیون سال قدیمی‌تر از رکورددار قبلی است. اگر مایلید بیشتر درباره این موضوع بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو ارسال میکنیم. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.